ساعت 11 پیش از چاش به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر، من امید مرزبان شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. لوی درستیز امریکا گفته است افغانستان برخلاف توقع تابستانه نسبتاً آرام داشت. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان پیشنهاد کرده که در قانون مبارزه با مواد مخدر تعدیل آورده شود. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برمیگردم، اما حالا در آغاز ساعت سرویس خبری با تمیم اخگر.
لوی درستیز امریکا از کاهش حملات طالبان در افغانستان به طور محتاطانه خوشبین است. مقامات محلی ولایت سمنگان از پیوستن 120 مخالف مسلح با دولت خبر می دهد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید نزدیک به 50 تن از کارمندان این اداره برای آموزش های فنی به خارج از کشور ارسال شده اند. همسر ترامپ می گوید اگر شوهرش در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده شود، رهبر یک دولت همشمول بدون در نظر داشت نژاد، دین و درآمد شهروندان خواهد بود. تفصیل اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. لوی درستیز امریکا میگوید با روی کار آمدن رهبری جدید طالبان، حملات آنها در تابستان جاری کاهش یافته است. جنرال جوزف دنفورد به خاطر ناتوانی نسبی طالبان در تکتیک های تعرضی ابراز خوشبینی کرده است. او پس از بازدید افغانستان در اظهارات خود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که نیروهای افغان ابتکار عمل را در دست خود گرفتند و حملات طالبان در تابستان جاری نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اما جنرال دانفورد میگوید این اطمینان وجود ندارد که این موازنه در آینده بر هم نخواهد خورد. او هنگام راهی شدن به سوی جرمنی در میدان هوایی بگرام به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که تحرکات طالبان فراز و نشیب‌های داشته، ولی ابتکار عمل در حال حاضر یقینا در دست نیروهای افغان است. مقامات سمنگان میگویند در اثر عملیات وسیع نیروهای دولتی در دره صوف 120 تن از مخالفان مسلح با دولت پیوستند. منیر رحیمی سخنگوی قماندانی امنی سمنگان به رادیو آزادی گفت این عملیات با حمایت نیروهای هوایی از 3 روز به این سو ادامه داشته است.
120 تن مخالفان مسلح دولت به سرگروپی رئیس ابراهیم با اسلحه دستاشیشان با نیروهای امنیتی یکجا شدند و تماما روساهای ولسوالی در اصف پایان از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده.
آقای رحیمی می افزاید که برای ردیابی مخالفینی که از منطقه عقب نشینی کردن عملیات جریان دارد. او گفت که به نیروهای دولتی در عملیات کدام آسیب نرسیده است. اما طالبان مسلح با ارسال خبرنامه به رسانه ها پیوستن بیش از 100 جنگجویشان با دولت افغانستان را رد کردند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که 46 تن از کارمندان این اداره برای آموزش های فنی و مسلکی به هند رفتند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد پس از تکمیل دوره آموزشی در هند در میدان های هوایی افغانستان به کارشان ادامه خواهند داد.
در جریان هفته جاری هم در بخش کنترل حریم هوایی، کنترل ترافیک مخابره و هم در بخش دفاعیه نزدیک به 50 نفر از کارمندان ما از جامعه افغانستان که آموزش‌های ابتدایی را در انستیتوت هوانوردی ملکی دیدن برای کسب دانش بیشتر و آموزش‌های بیشتر به هندوستان فرستاده شدند.
با گفته آقای رحیمی افغانستان از 6 ماه به این سو مسئولیت حریم هوایی را از نیروهای آمریکایی با دوش گرفته و برای تقویت ظرفیت ها در این زمینه از هر راه ممکن کار می گیرند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل افغانی در بازارهای امروزی شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 85 پول، 1 یورو 75 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 18 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول، 1000 کلدار هندی 1030 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 646 افغانی. رادیو آزادی. ادامه اخبار. همسر دونالد ترامپ میگوید شوهرش در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون در نظر داشت نژاد، دین و درآمد شهروندان، رهبر یک دولت همشمول خواهد بود. مانیلا ترامپ در کنگره ملی حزب جمهوری خواه در کلیفلند امروز صبح این سخن را گفت.
Donald intends to represent all the people.
Donald از همه مردم نمایندگی خواهد کرد، نه فقط از برخی ها. این مسیحیان، یهودی ها و مسلمانان را در بر می‌گیرد. هسپانیایی نژادها، آمریکایی های آفریقای الاصل، آسیایی ها، پولدارها و افراد نادار را نیز شامل می‌شود. دونالد در مسیر زندگی با اشخاص وابسته به باورهای مختلف و ملت‌های مختلف موفقانه کار کرده است.
ملینا ترامپ سلوانیایی تبار است و ظاهراً این سخنانش پاسخی به کسانی پنداشته می شود که بالای دونالد ترامپ به خاطر سخنان جنجال برانگیزش درباره مسلمان ها و مهاجرین انتقاد می کنند. کنگره حزب جمهوری خواه امروز آغاز شد و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در آغاز کنگره گروهی، گروهی از مخالفان ترامپ تلاش کردند تا شخص دیگری را به حیث نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند، اما حمایت کافی به دست نیاوردند و سرانجام به رسم اعتراض کنگره را ترک کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان صحبت کرده و از او برای حفظ دوباره ثبات در ترکیه تقدیر کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از روحانی گزارش داده که گفته است خوشحالیم که شاهد برقراری دوباره ثبات در کشور دوست ما ترکیه هستیم. روحانی همچنان گفت که صلح و ثبات در ترکیه امنیت و صلح در منطقه را تقویت می کند. روحانی این سخنان را پس از تلاش ناکام گروهی از نظامیان برای یک کودتا در ترکیه گفته است. حسن روحانی افزوده که ایران در کنار حکومت مردم ترکیه ایستاده است و در آینده نیز خواهد ایستاد. مقامات ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر در این کشور وظایف حداقل 8000 پلیس را به حالت تعلیق درآورده است. آژانس خبررسانی رسمی آنادولو این مطلب را از قول مقامات وزارت داخله دیروز گزارش داد. با ارتباط کودتای شب شنبه گذشته در ترکیه 7500 نفر به شمول جنرالان و قاضیان هنوز دستگیر شده اند. پس از این که رئیس جمهور اردوغان متحد به گفته وی تصفیه ادارات دولتی شد، ده‌ها والی و ولسوال نیز در این کشور برطرف شدند. پلیس جرمنی میگوید یک نفر قبل از این که خودش به ضرب گلوله پلیس کشته شود، چندین تن از مسافران در یک قطار آهن در جنوب این کشور را شدیداً مجروح ساخته است. پلیس این مهاجم را یک مرد 17 ساله افغان شناسایی کرده است. پلیس ویروزبرگ دیروز گفت این مهاجم بر مسافران یک قطار آهن محلی در ایالت باواریا توسط اسلحه جارحه سنگین حمله کرده که وضعیت چندین نفر از مجروحین نازک است. رسانه های آلمان گزارش دادند که مرد مهاجم از تبر کار گرفته است. 14 نفر دیگر که از این حادثه شوک دیده بودند معالجه شدند. انگیزه این حمله هنوز روشن نیست. پلیس گفته این پسری که بدون والدین خود به آلمان آمده و در یک کمپ مهاجرین زندگی میکرد، در این اواخر با یک خانواده‌ای که از او سرپرستی میکرد میزیست. خبرهای افغانستان در و جهان در همین جا با پایان میرسد.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان شد و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. لویدرسیز امریکا گفته است افغانستان برخلاف توقع تابستان نسبتاً آرام داشت. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان پیشنهاد کرده که در قانون مبارزه با مواد مخدر تعدیل آورده شود.
پروسه تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر را نیز نهایی نموده و قانون متذکره جهت تایید به شورای ملی کشور فرستاده شده است.
حکومت ترکیه فتح الله گولن را متهم به سازماندهی کودتا بر علیه دولت می داند. فتح الله گولن کی است و چرا ممکن است در این کودتای ناکام نقش داشته باشد؟ به زندگی و کارکردهای او در همین برنامه نگاهی خواهیم انداخت. در همین ساعت همچنان نشریه های چاپ امروز کابل را ورق خواهیم زد و در نیمه دوم ساعت در برنامه زن و زندگی از مشکلات بانوان می گوییم که تحصیل کرده اما اجازه کار برایشان داده نمی شود.
خب ما تحصیل کردیم، استعداد کار دارم، اجازه فامیل ندارم کار کنم. اقتصادم با وجودی که بسیار ضعیف است، اما مردا اجازه را قطعا که نمیتن. میگه ننگشان میگه دختر کار کنه یا زن کار کنه.
سلام و روز بخیر دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امانه امیرزایی هم به شما سلام میرسانم. لوی درستیز امریکا میگوید حملات طالبان در تابستان امسال کاهش یافته. جنرال جوزف دانفورد به خاطر کاهش در توانایی های طالبان در تکتیک های تعرضی ابراز خوشبینی کرده است. او پس از سفر به افغانستان در اظهارات خود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که نیروهای افغان ابتکار عمل را در دست گرفتند. سلطان سرور جزئیات بیشتر را دارد.
جنرال جوزف دانفورد لوی درستیز امریکا به دنبال بازدید از کابل به خبرنگاران گفت ظرفیت‌های نیروهای افغان به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است و در حملات خود بر شورشیان دستاوردهایی دارند. او گفت نیروهای افغان به جای اینکه منتظر آغاز حملات شورشیان در موسم جنگ امسال باشند به عملیات تعرضی علیه آنها مبادرت ورزیده اند. جنرال دانفورد عملیات تعرضی نیروهای افغان و افزایش توانایی های این نیروها خصوصا در بخش هوایی را دلیل محتمل کاهش اعمال خشونت از سوی شورشیان پس از ماه رمضان دانست. او گفت من فکر می کنم یک اندازه خوشبینی وجود دارد که نیروهای افغان در تابستان امسال ابتکار عمل را در دست خود گرفته اند، ولی طالبان هم در گذشته نشان دادند که خصم سرسخت اند و فکر می کنم یک اندازه جنگ در پیش روست. وزارت دفاع افغانستان با تایید این سخنان جنرال دانفورد می گوید که عملیات تعرضی و امکانات جدید را که نیروهای افغان از آن برخوردار شده اند جلوه تحرکات شورشیان را گرفته است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت
زمان کماندو قواتون ازیاد خاص که تا زمان پیولی شد
نیروهای خاص ما قوی تر شده اند، توانایی عملیات شبانه روزانه و در هر وقت را دارند. راستی هم حرکات دشمن پس از ماه رمضان کاهش یافته است و سبب این است که اردوی مسلح ما در هر جایی که بخواهد به آنجا خود را رسانیده و عملیات کرده می تواند و دشمن را می تواند سرکوب کند.
او دخمن زپلشی.
ولی کارشناسان به این باورند که تحولات سیاسی اخیر و از این جمله موقف جدیدتر دولت افغانستان در برابر شورشیان و کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان نیز از تحرکات آنها کاسته است. شفیق همدم کارشناس و مشاور سابق ناتو در این باره چنین میگوید
در عرصه سیاسی تحولات بسیار وسیع رخ داده. نخواستی که رهبر طالبان از بین رفته و رهبر جدید کامله بسیار ضعیف است نسبت به ملا اختر منصور. موضوع دوم در عرصه سیاسی فشارهای ایالات متحده امریکا بر حامیان طالبان به شمول پاکستان است و همچنان در عرصه سیاسی تحولات جدید موقف رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان در قبال طالبان است که از این بعد البته چند ماه قبل دکتر سربانی اعلام کرد که با طالبان با جدیت مبارزه میکنه.
جنرال جوزف دانفورد هنگام بازدید سه روزه خود از افغانستان و ملاقات با رهبران این کشور و نظامیان آمریکایی پیشرفت‌های مأموریت قاطع ناتو در افغانستان را ارزیابی کرد.
و اما شخصی که خود را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک تماس تلفنی گفته که علت کاهش حملات آنها ضعف این گروه نه بلکه شدت گرمی هوا و آمدن ماه رمضان در فصل تابستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان پیشنهاد کرده که در قانون مبارزه با مواد مخدر تعدیل آورده شود. سلامت عظیمی دیروز در کابل گفت که در این قانون تعدیل آورده و آن را برای تصویب به شورای ملی فرستاده است. در بیشتر از یک دهه گذشته میلیون ها دلار بالای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان مصرف شده، اما ظاهرا پیشرفت چشمگیر در این بخش دیده نمی شود. آمار رسمی نشان می‌دهد که بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان مواد مخدر استفاده می‌کنند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید مواد مخدر و نشاور از مشکلات اساسی در این کشور پنداشته می‌شود و نیاز است تا برای مبارزه با آن برخی تعدیلات و تغییرات در قوانین و پالیسی‌ها ایجاد شود. سلامت عظیمی در نشست به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه در کابل گفت در قانون مبارزه با مواد مخدر برخی تعدیلاتی را ایجاد کرده‌اند و جهت تصویب آن را به شورای ملی فرستاده‌اند.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر بازنگری و انکشاف برخی پالیسی های زیربط را آغاز و همچنان پروسه تعدیل قانون مبارزه علی مواد مخدر را نیز نهایی نموده و قانون متذکره جهت تایید به شورای ملی کشور فرستاده شده است.
بانک خانم عظیمی در مورد تعدیلات ایجاد شده در قانون مبارزه با مواد مخدر جزئیات نداد، اما گفت با عملی شدن آن مبارزه با این پدیده منسجم و مؤثر خواهد شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال از ایجاد تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر خبر می‌دهد که یک سروی مشترک وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر افغانستان و آمریکا اخیراً نشان داده است که 3.5 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند و نزدیک به 20% افغان‌ها با تهدید مستقیم این پدیده روبرواند. این در حال است که معاون دوم رئیس جمهور روز یکشنبه گفت کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده و امکانات مالی برای جنگ تحمیل شده افغانستان را تهیه می‌کند. در این حال بی بی گل غنی، همسر رئیس جمهور اشرف غنی که در این نشست حضور داشت، گفت افغان‌ها هم باید برای مبارزه با مواد مخدر هم دست شوند. خانم غنی گفت اگر از این پدیده جلوگیری نشود، به مثل یک طوفان خاموش جامعه را به سوی تباهی می کشاند.
اعتیاد به مواد مخدر مثل یک طوفان خاموش است که اجتماع را به طرف تباهی می برد و باید راه های جلوگیری از آن را جستجو کرد.
از سوی هم وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید به هدف بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با اضرار مواد مخدر و مبارزه با این پدیده تلاش می شود تا این موضوع در نصاب تحصیلی گنجانیده شود.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان تفاهمنامه 12 پروژه را به هدف انکشاف زراعت در ولایت کابل با برخی از شرکت‌های افغانی امضا کرد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری دیروز هنگام امضای این تفاهمنامه‌ها گفت که با تطبیق این پروژه‌ها در ولسوالی‌های کابل ضایعات آب کاهش می‌یابد و حاصلات بیشتر می‌شود. در گزارش آرزو غیاسی بشنوید که این پروژه‌ها چگونه و در کدام مناطق تطبیق می‌شوند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که 12 پروژه ای را که به هدف انکشاف زراعت در ولایت کابل امضا کرده است، شامل ساخت بندهای آب، فرم‌های زراعتی و زعفرانی، کانال‌ها، جوی‌ها، سربندها، کلینیک‌های حیوانی، مراکز جلوگیری از آفات زراعتی و غیره میباشد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری روز دوشنبه تفاهم‌نامه‌های این پروژه‌ها را با برخی شرکت‌های افغانی امضا کرد و گفت که این پروژه‌ها با در نظر داشت مشکلات دهقان 14 ولسوالی ولایت کابل بلان شده و به مدت کم تکمیل خواهد شد.
12 پروژه که ما امروز تسلیم میکنیم در حدود 13,000 شهروندان داخین باغدارای ما در ولسوالی های مختلف مستفید خواهد شد. تحقیق این پروژه فعلی که داریم کابل 3000 جریب زمین نو انشاءالله تحقیقش خواهد آمد. ما متعهد هستیم که برای حمایت از زائرین و مالداران و مساعد نمودن زمینه بهتر کاری را باعث انکشاف زندگی مردم در روستا شود، تلاشای خود را شب روز داریم.
مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که این پروژه ها 24 میلیون افغانی برای این وزارت هزینه خواهد داشت. در نشستی که به مناسبت امضای تفاهمنامه های 12 پروژه در کابل برگزار شده بود، نماینده های دهقان، باغداران و مالداران 14 ولسوالی کابل اشتراک کرده بودند. حامد اکرم ولی کابل گفت که تلاش می شود تا به زنان نیز در این پروژه ها با در نظر داشت توانایی هایشان سهم داده شود. این در حالی است که ولسوالی های کابل ظرفیت حاصل دهی خوب انواع میوه ها را دارا بوده، اما دهقان و باغداران همواره از حکومت خواسته اند تا در زمینه افزایش حاصلات با آنان کمک های مالی و تکنیکی را انجام دهد. برخی از دهقان در صحبت با رادیو زدی گفتند که این پروژه ها مشکلات آنان را تا حدی کاهش خواهد داد. حاجی حیات الله یکی از آنان گفت
اگر اینمی پروژه تطبیق شود، در محصولات زراعتی بسیار افزایش وجود می آید. به یک نبات آب کافی برسه، محصولاتش اضافه تر می شود. دیگه مردمای بیکار سرکار می شود. یعنی کلگی صاحب یک لقمه روزی می شود.
مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که 80% مردم افغانستان مصروف زراعت بوده و حکومت به همکاری کمک کننده های جهانی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را به هدف افزایش حاصلات آنان ترتیب کرده و در برخی مناطق تطبیق نیز شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبلا در سخنرانی هایش گفته است که راه آسان برای رشد اقتصاد کشور انکشاف زراعت است و حکومت در نظر دارد تا برای خودکفایی در این زمینه اقداماتی را روی دست گیرد.
کابینه افغانستان 15 ماه رمضان را به نام روز حمایت از اطفال بی‌بضاعت مسمی ساخت. هدف از این کار جلب توجه مردم به وضعیت زندگی کودکان نادار و کمک به آنها خوانده شده است. اما حالا که مدت زیادی از ختم ماه مبارک رمضان نمی گذرد، باید نزدیک به یک سال انتظار کشید و دید که در روز حمایت از اطفال بی بضاعت چه فعالیت های برای این کودکان انجام خواهد شد. گزارش را در همین باره از همکارم همیرا الکوزای بشنوید.
حکومت افغانستان مصمم است تا پس از این هر سال روز 15 ماه رمضان به نام حمایت اطفال بی بضاعت مسمی گردد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت برای وزارت‌های کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، عدلیه و مالیه وظیفه سپرده تا صندوق را به هدف حمایت از اطفال ایجاد کند.
در کابینه در این مورد بحث صورت گرفت و تصمیم گرفته شد که 15 رمضان به این نام مسمی شود و یک صندوق اعانه به منظور حمایت از اطفال بی بضاعت و بی سرپرست گذاشته می شود که برای اطفال بی سرپرست مؤثر است.
آقای چخانسوری افزود در این مورد در نشست سازمان کشورهای اسلامی که در این اواخر در ترکیه را اندازی شده بود نیز بحث صورت گرفته که این روز را باید تمام کشورهای عضو به منظور حمایت از اطفال بی بضاعت تجلیل نمایند. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، در حال حاضر 30 میلیون طفل در افغانستان از فقر و بی سرپناهی متاثرند. به اساس معلومات این وزارت، این در حال است که نزدیک به 200 موسسه داخلی و خارجی برای حمایت از حقوق اطفال در افغانستان فعالیت می کنند. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفت حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch گفته که در افغانستان میلیون ها طفل به انجام کارهای شاقه مجبورند که یک بخش آنها کارهای خطرناک را پیش میبرند. با آن هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلاش و اقدام حکومت برای حمایت از اطفال قدردانی کرده و به بهبود وضعیت اطفال بی بضاعت در کشور امیدوار است. سیما سمر رئیس این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت
ما فکر میکنم که یک پروگرام بسیار خوب است و چی بهتر که مردم به هر صورت فطره روزه خود میتن و فطره روزه خود در این صندوق پرتن که کارهای مثبت اجتماعی برای فامیلای بی بضاعت و اطفال بی بضاعت انجام.
اما برخی کارشناسان میگویند جهت کمک به اطفال بی بضاعت بدون برنامه حکومتی مردم به هدف ثواب در ماه رمضان این کار را انجام میدهند. پس برای حکومت نیاز است تا بالای برنامه‌های بزرگ فکر کند. انجینیر محمد یوسف کارشناس و رئیس موسسه اطفال کارگر به نام آشیانه میگوید که حکومت به هدف حل مشکلات اطفال بی بضاعت برای خانواده‌های آنان زمینه کار را مساعد و سهم آنان را در بودجه ملی معلوم نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکثر اوقات در ازگاه ها میبینیم که یکم بیرو بارزده هم مردم میباشن، این موتره تونس یک میه چورچورکان میخزه، ریسفید بیچاره چور نمیتونه، او زیر پای هم میشه، تیلا هم میشه، جوان خدا توانای جسمی هم دارد، در داخل موتر مندازه خود را، یعنی است که میبینیم که جوان های ما بسیار به اصطلاح بهترام است.
خب این اظهارات این جوان را در یکی از برنامه‌های هوای تازه خواهید شنید. این برنامه هم تا لحظات بعد در همین ساعت پخش خواهد شد پس از نشر فشرده خبرهای افغانستان و جهان در نیمه ساعت. شبکه زنان افغان میگوید هنوز هم چالش‌ها در بخش تطبیق پلان در پیوند به توانمندسازی زنان در افغانستان وجود دارند. اعضای این شبکه دیروز هنگام نشر یافته های نخستین گزارش نظارتی سالانه‌شان در مورد تطبیق پلان عمل ملی افغانستان در مورد قطعنامه 1325 گفتند که قوانین و پالیسی ها در خصوص رسیدگی به نیازمندی های زنان همواره روی کاغذ باقی مانده است. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر را دارد.
یافته های گزارش نظارتی شبکه زنان افغان در مورد تطبیق پلان عملی ملی افغانستان پیرامون قطعنامه 1325 نشان می دهد که تطبیق پلان عملی ملی در پیوند به توانمندسازی و رسیدگی به نیازمندی های زنان افغان به گونه لازم عملی نشده است. از این شبکه روز دوشنبه حین نشر یافته های این گزارش گفتند در حالی که پلان عملی ملی افغانستان روی نقش مؤثر زنان در روند تصمیم گیری حکومت تاکید دارد، اما در زمینه فیصدی زنان در برابر مردان به گونه چشمگیر کم است. سمیرا حمیدی رئیس هیئت مدیره شبکه زنان افغان در مورد گفت:
ما هنوز هم او مشارکت مساوی زنان را نداریم. این خودش یک چالش است که در قسمت مشارکت است. یافته ما این است که بیشتر تصمیم سیاسی و تقسیم قدرت بوده بر اساس از او صورت گرفته، کمتر بر اساس ظرفیت، توانایی، تجربه کاری زنان صورت گرفته. این خودش مشارکت معنادار و قابل لمس زنان را نشان نمی‌دهد.
اعضای شبکه زنان افغان از حکومت خواهان بازنگری افزایش حضور 30% زنان در سطوح مختلف حکومت شدند. قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل یکی از اسناد مهم بین المللی به شمار می رود که جایگاه مشارکت زنان را در تصمیم گیری مشخص نموده و از دولت ها می خواهد تا برای تقویت هرچی بیشتر آنان تلاش نماید. به اساس معلومات شبکه زنان افغان، نخستین پلان عمل ملی در رابطه به تطبیق قطعنامه 1325 در بخش زنان، صلح و امنیت سال گذشته توسط رئیس جمهور غنی تصویب و به مرز اجرا گذاشت شد. اما اعضای شبکه زنان افغان میگویند که این پلان در اکثر ادارات مربوط به گونه ای که لازم بود تطبیق نشده و نقش رهبری کننده زنان رشد بتی داشته است. این در حالی است که همکنون در افغانستان 4 زن منحیث وزیر، چند تن سفیر و برخی هم در داخل کشور به صفت معاونین مصروف کار هستند. در این حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که زنان افغان نیاز به پلان قابل تطبیق با تهاده سیاسی دارند.
ما پلان را کار داریم که زندگی خواهرای ما را در کنج کنار از این کشور تغییر بده. ما پلانی که به اصطلاحی که ما میگیم شکاوی بعد مکاوی، این رقمی پلان کار نداریم. پلان را کار داریم که قابل تطبیق باشه، برش بودجه باشه، برش تعهد سیاسی باشه که از نگاه سیاسی تعهد داشته باشه که این اقدام بکنه.
از سوی هم مسئولین وزارت خارجه زنان و داخل افغانستان گفتند که در یک سال گذشته اقدامات زیادی را برای توانمندسازی و مشارکت زنان در حکومت انجام داده و این تلاش‌هایشان همچنان ادامه خواهد داشت.
آرزو قیاسی گزارش می‌داد و حالا هم نسیم شفق شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
تجاوز پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان و جستجوی راه‌های جدید برای مبارزه با فساد از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته است که باید از تجاوز پاکستان در مناطق سرحدی جلوگیری صورت گیرد. سرمقاله نویس می‌گوید که هرچند عامل ادامه جنگ در افغانستان مشخص شده، اما این جنگ هنوز نیز دوام دارد و از پایان یافتن آن خبری نیست. سرمقاله نویس نوشته که نیروهای امنیتی افغان همواره مخالفان مسلح دولت را که از سوی پاکستان آموزش و تجهیز می شوند سرنگون ساخته، اما سرمقاله نویس تاکید می کند که بهترین راه اقدام بر ضد عاملین جنگ است. در بخش اخیر سرمقاله روزنامه تلاش‌های حکومت برای زیر فشار قرار دادن پاکستان ستوده شده است، اما نویسنده میگوید که این فشارها باید ادامه یابد تا جنگ در افغانستان خاتمه یافته و از پاکستان باید خواسته شود تا غرامت آن را بپردازد. روزنامه چراغ در سرمقالهش نوشته است که مقامات دولتی پاکستان تا هنوز از تاریخشان عبرت نگرفتند. سرمقاله نویس گفته است که رهبران سیاسی پاکستان همواره تلاش کردند تا برای خود و کشورهای دیگر مشکل ایجاد نکنند، اما به نوشته سرمقاله نویس مقامات نظامی و استخباراتی این کشور همیشه برعکس عمل کردند. روزنامه سرنوشت سرمقالهش را به چگونگی مبارزه با فساد و اقدامات تازه لوید سارنوالی در این باره اختصاص داده است. سرمقاله نویس با اشاره به ممنوع الخروج اعلام شدن 110 تن از کارمندان شاروالی کابل نوشته است که این کار نشان دهنده آن است که مبارزه با فساد باز هم در برابر افراد پایین رتبه ادامه دارد. سرمقاله نویس میگوید که در گذشته نیز برخی از مسئولان پایین رتبه به جرم فساد اداری محکوم و به زندان فرستاده شدند، اما حلقات و افرادی که میلیون‌ها دلار پول را اختلاس کرده و در فساد گسترده دست دارند آزادانه گشت و گذار میکنند. با باور سرمقاله نویس، مبارزه با فساد که از افراد پایین رتبه آغاز شود نتیجه در قبال نداشته و با استقبال مردم نیز روبرو نخواهد شد. و روزنامه ویسا در سرمقالش گفته است که فساد اداری، ادامه جنگ، مواد مخدر و بیکاری از چالش‌های جدی در برابر افغانستان است. سرمقاله نویس میگوید که در فساد برخی حلقات و اشخاص دست دارند که جنگسالاران پیشینند و آمریکا و ناتو از قبل بالای آنان سرمایه گذاری کردند. هرچند سرمقاله نویس نام این اشخاص را افشا نکرده، اما گفته است که فساد بیشتر در پروژه هایی بوده که از سوی ناتو و نیروهای خارجی تمویل گردیده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با تمیم اخگر.
لوی درستیز امریکا از کاهش حملات طالبان در افغانستان به طور محتاطانه خوشبین است. جنرال جوزف دینبورد میگوید با روی کار آمدن رهبری جدید طالبان، حملات آنها در تابستان امسال کاهش یافته است. مقامات محلی ولایت سمنگان از پیوستن 120 مخالف مسلح با دولت خبر می‌دهد. منیر رحیمی سخنگوی قماندانی امنی سمنگان به رادیو آزادی گفت این عملیات به حمایت نیروهای هوایی از 3 روز به این سو ادامه داشته است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید نزدیک به 50 تن از کارمندان این اداره برای آموزش‌های فنی به هندوستان ارسال شده اند. همسر ترامپ میگوید اگر شوهرش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شود، رهبر یک دولت همشمول بدون در نظر داشتن نژاد، دین و درآمد شهروندان خود خواهد بود. و حسن روحانی در صحبت با رجب طیب اردوغان از او برای حفاظت دوباره ثبات در ترکیه تقدیر کرده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و یا هم صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حکومت ترکیه فتح الله گلن را متهم به سازماندهی کودتا بر علیه دولت می داند. فتح الله گلن کی است و چرا ممکن است در این کودتای ناکام نقش داشته باشد؟ به زندگی و کارکردهای او احمد جعفر احمدی نگاهی انداخته.
فتح الله گلن رهبر مذهبی ترکیه است. گلن 75 ساله در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند. پس از آن که در نخستین موضع گیری رسمی حکومت ترکیه در مورد کودتای ناکام اخیر در آن کشور، آنچه حکومت موازی خوانده شده مقصر دانسته شد، فتح الله گلن فوراً هرگونه دخالتش در تلاش برای کودتا را رد کرد. او گفت، به عنوان کسی که در جریان 5 دهه گذشته در نتیجه چند کودتای نظامی درد کشیده، این برایش اهانت آمیز است تا به دست داشتن در چنین یک تلاش متهم دانسته شود. او افزوده است، من مطلقاً این اتهام را رد می کنم. گلن از سال 1990 به این سو در ایالات متحده آمریکا در تبعید زندگی کرده است. او متحد سابق رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است. گلن حزب عدالت و توسعه رئیس جمهور اردوغان را کمک کرده بود تا در سال 2002 به قدرت برسد. اما این دو متحد به زودی با هم برخلاف شدند. بر اساس گزارش ها، تقسیم قدرت و شیوه رهبری خودکامه اردوغان دلیل این اختلاف بوده است. جنبش گلن در ماه می به عنوان یک سازمان تروریستی در ترکیه معرفی شد. پس از آن که گلن در سال 1990 به تلاش جهت زیر سوال بردن نظام سکولار ترکیه متهم شد، ره سپار تبعید خودخواسته شد. با آنکه اتهام ها بالای او در غیابش رفع شد، اما او همچنان در آمریکا باقی ماند. او در آمریکا به عنوان رهبر یکی از بزرگترین سازمان‌های مذهبی و مدنی جهان اسلام زندگی می‌کند. گمان می‌رود که جنبش تحت رهبری گلن معروف به خدمت میلیون‌ها طرفدار داشته باشد. این جنبش حدود 1000 مرکز آموزش های دینی را تمویل می کند که شاگردان لیسه های عالی را برای شمولیت در امتحان کانکور در 150 کشور یاری می رسانند. جنبش خدمت بیشتر با در نظر داشت ارزش های دینی خدمات مدنی را عرضه می کند و در کل طرفدار اسلام میانه رو است. اما برخی ها این جنبش را یک تهدید می پندارند، زیرا جنبش خدمت با استفاده از مراکز دینیش راه خود را در میان محصلان و تاجران ثروتمند باز کرده است. این مراکز از سوی تاجران تمویل می شود و محصلان هم اکثرا متعلق به خانواده های فقیر هستند. منتقدان می گویند این محصلان به آسانی در این جنبش استخدام می شوند، جنبشی که به گفته آنها خود ساختار بین المللی رسمی ندارد.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. حالا به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. کمتر از نیم ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده به برنامه های زن و زندگی و هوای تازه اختصاص یافته. فراموش نکنین که برنامه های خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهند یافت. اما حالا من امید مرزبان اجازه می خواهم شما را دعوت می کنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان گرامی، امید روزگارتان با خوشی و بی درد سر بگذرانید. چرا بسیاری از مردان از کار و عاید زن ننگ و عار می کنند؟ سهم زن در استحکام اقتصاد خانواده از چی اهمیت برخوردار است؟ در این برنامه به همین مسئله می پردازیم. اما در آغاز توجه کنین به مرور چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. در این بخش سحر لیوال با شما است.
خشونت علیه زنان در بلخ 20% افزایش یافته است. مسئولان سرانولی من خشونت در برابر زنان در بلخ از افزایش 20% خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می دهند. فوزیه حمیدی رئیس سرانولی من خشونت علیه زنان در بلخ به رادیو زودی گفت در 4 ماه گذشته 67 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. خانم حمیدی گفت این خشونت ها شامل قتل، ازدواج های اجباری، فرار از منزل، تجاوز جنسی و محرومیت ساختن از میراث می شود. فعالان حقوق بشر در بلخ نیز از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. یک پدر خواهان عدالت در مورد دخترش شد. زهرا که در بدل مهر همسر دوم پدرش به عقد خسروبرای او درآمده، از سوی پدر و مادر شوهرش مورد بدرفتاری قرار گرفته و مجبور شد تا خود را در محضر عام آتش بزند. حادثه روز سه‌شنبه هفته گذشته در منطقه باجگونه در 10 کیلومتری شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده و زهرا گرون جان باخته است. محمد اعظم پدر این زن میگوید به قماندانی امنیت اداره امنیت ملی و شورای ولایتی چندین بار رسما شکایت کرده اما تلاش های وی برای نجات دخترش کارساز نشد. ولی غور گفت متهمین را دستگیر کرده و قضیه تحت تحقیق قرار دارد. به گفته ولی غور عاملان این قضیه شدیداً مجازات خواهند شد. تیم دختران وشوی افغانستان عازم ایران می شود. تیم دختران وشوی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات دوستی به تاریخ 20 جولای عازم کشور ایران می شود. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت مسابقات دوستی میان کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، هند و عراق در شهر زاهدان ایران برگزار می شود. آقای یورش افزود در این مسابقه 6 بازیکن دختر، یک مربی و یک هیئت اشتراک می کند و بازیکنان از آمادگی خوب برای این مسابقات برخوردارند. به اساس معلومات آقای یورش، مسابقات دوستی از 22 تا 24 جولای ادامه می‌یابد.
شنوندای عزیز، در جامعه افغانی ما بیشتر مردم فکر می‌کنند زن توان کار و به دست آوردن پول را ندارد. یا هم کسان کار زن، دختر و یا خواهرشان در بیرون از خانه را و استفاده از معاش او را نوع بی‌غیرتی و شرم میپندارن، زیرا نمیخواین به اصطلاح نانخور زن باشن. بعضی ها میگن عاید زن چی باشه؟ برخی ها نیز به این فکر هستند که زن ضرورت و نیاز اقتصادی نداره، از این رو نمیتونن نانآور خانه باشه. در آغاز سخنان چند تن از دختران و زنان را میشنویم که آیا با این گونه رفتار مواجه شدن؟
نام ما جمیل است، یکی از کارمندای دولت. در زمانای قدیم هم بیبیای ما کار میکردن، دوش ها دوش مردا تا مسافرت ها را تیر میکردن. اما حالی که هست اصلا دخترای مکتب که تحصیل میکنن چقدر سر از اونا زحمت میکشن که ما باید خود اکتفا باشیم. وقتی که اونا به کار میشن بازور فامیل شوهرش نمیمانه به وظیفه. بسیار فامیلا هستن که مثلا بیادرایشان اجازه نمیده، اما زن هم که کار میکنه پس مخانه شوهر خود مصرف میکنه. تا به امروزی روزه که ما کار میکنم ما میگن که آبرومندانه یک ذره با ایجاب شرایط اسلامی رو در نظر بگیرین، دیگه بر ما کسی کدوم ممانعت نکردن.
خانم خانه هستم، نام من نجیبی هستم. سه تا دخترکای من اسم خودم بیو هستم. من میگم برن کار کنن. دخترکان تا صنف 12 را خواندار میوارای ما میگه بر ما ننگ از غیرت از ما را مردم تا نمیشه. زن چی خواب بود؟ ماش زن چی خواب بود؟ کی مصرف داره زن؟ این در خانه کرایه هستم، 4 تا دخترکا، 2 تا بچه‌کای من. دیگه بسیار ضرورت دارم نمیماننش. جنجال میکنم سیاسرا رو.
کاکایم شوهر خواهر خود را بی‌غیرت می‌داند که چرا به خواهرش اجازه کار در بیرون از خانه را داده است و از عاید زن استفاده می‌کند. به نظر کاکایم زن باید در خانه باشد و از خانه پا بیرون نگذارد. بیشتر افغانان ما به می باور هستند. اونا دخترانشان با وجود داشتن استعداد، دانش و توانایی نمیگذارند که کار کنن و به خانوادهشان مفید باشند. این مردم با داشتن غیرت و غرور بیجا فکر میکنن که تنها زن برای خانه ساخته شده است و نباید کسی اونا را ببینه. با وجودی که بیشتر زنان با حفظ حجاب از خانه بیرون میشن.
حوریه یکی از دختران است که به گفته او خانوادهش از اقتصاد خوب برخوردار نیست. او سواد و استعداد کار را داره و می خواهد که کار کنه و در بهبود اقتصاد خانوادهش سهم بگیره. اما مردان خانواده مانعش میشن.
خب ما تحصیل کردیم، استعداد کار دارم، اجازه فامیل ندارم کار کنم. اقتصادم با وجودی که بسیار ضعیف است، اما مردا اجازه را قطعا که نمیتن. میگه ننگشان میگه دختر کار کنه یا زن کار کنه بر ما پیسه بیاره.
از وحیدولا باشنده ولایت کنر میشنویم که در برابر کار و عاید زن در بیرون از خانه چی نظر داره؟
خواهرها یا زنهای ما که هستن وارا ما نمیمانیم که کار کنه. در مکتب ایچیزا اگر ما اندیم خونه کار ایچیزا نمیمانیم. مردم میگن که یا پیسای زنهای خودان شده. این با ما یک ننگ است. اگر کمون باشه خود ما کمونی میگنیم.
یک تعداد کسان هم کار زن در بیرون از خانه و سهم او در اقتصاد خانواده را پذیرفتند، اما از یادآوری او در جمعیت و یا نزد خیش و اقارب شرم دارند و حذر می کنند. خانم شهلا در این بابت درد دلش را با ما چنین در میان گذاشت.
من ایفای وظیفه می کنم برسی که آلای نمیشه یک ماش کفایت کنه. من در پولی ایزو کار می کنم و ضرورت فامیل خود رفع می سنم. یکان مردو هم زیر نادیده می گیرن. اول خود مثلا آرش می آیم که چطور بگه کار می کنن. برسی که من از ماش استفاده می کنم، اولادم استفاده می کنم، فامیلم استفاده می کنم، ولی حالش می آیم انوزم خشونت در مقابل خانمان دارن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/zanozindagi شنیده و هم خوانده می تانید. با گفته تعداد عزیز زنان و دختران با کوچکترین شکایت و نارضایتی از رفتار ناسپاسانه مردان خانواده اونا از کار در بیرون از خانه منع شده و مجبور به نشستن در خانه می گردن. اما از نظر دین اسلام زن حق کار و تحصیل را داره و سهم او در امور زندگی خانوادگی و اجتماع مؤثر خوانده شده. احسان الحق حنفی کارشناس مسائل دین در این باره توضیحات داره.
ما میبینیم که در اطراف ها زنها حتی کارهای شاقه انجام میده و در کشت و کار و در زراعت از زنها استفاده میشه. باید فکر بکنیم که اگه این عار است، این ننگ است، این شرم میباشه او که یک زن بیرون میره در تمام روز در زمین ها کار میکنه، علف جمع میکنه، ای او ننگ نیست؟ اگر یک زن در یک جای وظیفه اجرا میکنه، فرض مثال دکتر میباشه، معلمه در مکتب داشته باشیم یا یک استاد کهنتون یک زن داشته باشیم، در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم زنها کار میکردن و اونها از کارشان استفاده میکردن. لذا اگر یک زن در یک جای وظیفه اجرا میکنه که عزت و عفت و حیا خدا نگاه میتونه، هیچ کدام مشکل شرعی وجود نداره.
اما مردان هم از کار و عاید زن که نوع بازو دادن با خودشان و حرکت زن در حل مشکلات زندگی موازی با اونا است را به دیده قدر میبینند. جاوید نشاطی یکی از شهروندان افغان نیست چنین فکر و نظر دارد.
در دوران پیامبر بزرگوار اسلام یکی از صحابی کرام که با پیامبر بزرگوار اسلام می بودند، در غزوات اشتراک می کردند، نزد پیامبر بزرگوار اسلام آمدند و پرسان کردند که ما چون اینجا مصروف هستم، خانم ما سبد می بافد در خانه و او را به بازار می برم می فروشم، دکان دارد، آیا این اجازه است از طرف اسلام یا خیر؟ پیامبر بزرگوار اسلام گفتند که بله، چرا نه، وقتی که یک خانم خانه بتواند کمک بکنه، یاری بکنه همسر خود در رونق دادن اقتصاد، کار بسیار خوب است. مثلا خانم ما شغل مقدس معلمی را داره، چون معاش ما کفایت نمیکنه برای خرج ما، خانم ما معاش میگیره و مرا کمک میکنه، پس ما طبعا که راضی هستم.
صدف یکی از دختران جوان که با تثبیت توانایی و استعدادش پدر و برادرانش قانی ساخت که زن نیز با سهم مشترک و خالصانه میتونه بازوی محکم و زیربنای اقتصاد خانواده باشه.
اولا که میخواستم وظیفه برم، فامیل ممانعت میکرد، مثلا پدر جانم یا برادرایم، بعدن تانستم که هم بر اونا خود نشان بتم هم بر خودم، و بعدن اعتماد اونا را به دست آوردم، ولی موافق هستن، سر می افتخار میکنن.
اسدالله آشنا نویسنده افغان میگه کار در بیرون از منزل به زنان کمک میکنه تا از تخصص و تحصیلات خود بهره ببرن، که این مسئله در امنیت روانی و احساس کارآمدیشان بسیار مؤثر است. این دسته از زنان با کار کردن در بیرون از منزل بار از مشکلات اقتصادی را از دوش همسر، پدر و برادر برداشته و موجب میگردن که خانواده از لحاظ مالی در رفاه بیشتر به سر ببرن.
قسمی که به همه معلوم است، خود خانم ها در پیشرفت جامعه نقش بسیار مسزایی دارند، ولی متاسفانه اکثر خانواده هایی هستند که در این مورد اساسیت نشان میدن، به خانم ها اجازه کار نمیدن و دخترایشون اجازه کار نمیدن، حتی دخترایشون را بعد از سنف 6 و سنف 7 دیگه مکتب اجازه نمیدن. بعضا به این مفکوره هستند که گویا اگر زن بیرون از خانه کار میکنه، خدای ناخواسته روی اخلاقش تاثیر بده می آید. خانم ها در هر جایی میتونن که با عفت زندگی بکنن و یک کمک بسیار مهمه در اقتصاد خانه شون میشه. بعضا مثلا شوهر خود دست میدن، اگر این خانم خودش کار میکنه، طبعا میتونه که اولاد خود زندگی خود بدون از اینکه محتاج به کسی باشه موفقانه پیش ببره.
طوری که دیده میشه زنان صرف در شهرهای بزرگ و مرکز کشور به کار و وظایف دست یافتند، ولی در روستاهای دوردست بانک فرصتهای زیاد تأمین منبع درآمد اقتصادی وجود داره، اما زنان نتانستند به این فرصتها دست یابند. از این رو به منظور انجام فعالیتهای اقتصادی زنان در خانواده و اجتماع نیاز بر راه اندازی برنامه های آگاهی دهی و ایجاد فرصتهای اقتصادی گسترده تر دیده میشه که مراجع مسئول دولتی و مدنی بیشتر این مسئولیت را به دوش دارد. دوستان عزیز، از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. چرا برخی از جوانان در مقابل بزرگان به احترامی میکنن؟
با بزرگا شکل برخورد میکنه که بسیار انسان مایوس میشه.
درک ندارن اصلا.
ما فکر میکنم خاصتا این منشأ از فامیل میگیره.
دلیل به احترامی اونا در چیست؟ گزارش اول برنامه خود دانستیم. گذاشتن نام نامناسب بالای اطفال چه تاثیرات در جوانی دارد؟
وقتی که کلان میشه و جوان داد بلوغیت میرسه از نامش خجالت میکشه.
من نام از نام خود رضایت نداره، بچه او را ریشخند میکنه.
این موضوع در گزارش دوم برنامه گنجانیده شده. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستای گرامی، احترام و نیکی به پدر و مادر و بزرگان یکی از اصول بسیار مهم و ارزشمند اخلاقی است که قرآن در گفتار و کردار خود اهمیت و بهای زیادی به او داده. با هر نوع بی احترامی و هر چیزی که موجب ناخشنودی و نارضایتی بزرگان شود باید از او دوری جست. احترام گذاشتن به بزرگان نه تنها برای که پیر و ناتوان هستند، بلکه یک ادب اجتماعی هم است که افراد نسبت با هم رعایت می کنند. یک چیز دیگه هم در این ارتباط وجود دارد و او ای که اگر کسی می خواهد مورد احترام دیگران واقع شود، باید به دیگران احترام بگذاره. همه انسان ها شایسته احترام هستند، اما عادت برخی از جوانان است که پیران هم مسخره می کنند، زیرا آنها را محتاج جوانی می بینند. با مریم باشنده شهر نو کابل سرخوردم که او در این مورد گلکنان گفت.
یک وقت من معسل بودم یا متعلم بودم، یک سرسفید یا ریش سفید یک میدم، باور کنید که از جایم بلند میشنم که باش کنید، یک احترام قائل بودم بر از اونا. مگر حالا برعکس، آدم که اونجا میبینه یک جوان شیشته، مگر یک ریش سفید، یک بیچاره که اصلا توان ساد شدن هم نداره، هیچ احساس درک نمیکنن، درک ندارن اصلا.
البته یکی از مشکلات عمده که وجود داره ای است که گاه والدین فرزندان خود احترام نمی کنن. بنابراین کودکان و نوجوانان نه تنها والدین خود مورد احترام قرار نمی تن، بلکه به هیچ کس دیگه حتی به خودشان هم احترام نمی گذارن. محمد یما محصل پانتون تعلیم و تربیه کابل چشم دید خود از چنین جوانانی که در مقابل بزرگا به احترامی می کنن میگه.
تنم یک تعداد از جوانان در شهر و بازار میبینیم که با بزرگا شکل برخورد میکنه که بسیار انسان مایوس میسازه. یک ریش سفید را دو میزنه. وقتی که در موتر میلیباس بالا میشیم میبینیم که یک ریش سفید با سن کهنسالی خود استاد است، یک جوان قرار کرده چوکی نشسته، یا یک شکلی که اکثر اوقات در ازگاه ها میبینیم که یکم بیروبار از هم مردم میباشن، موتر های تونس یا میه چورچورکان میخزه. ریش سفید بیچاره چور نمیتونه، او زیر پای هم میشه، تلا هم میشه. جوان خود توانایی جسمی هم دارد، در داخل موتر میندازه خود را. همین است که میبینیم که جوانان ما بسیار به اصطلاح به احترام هستند در مقابل بزرگان خود.
به نظر ایده از مردم، عمدترین راه های انتقال یک فرهنگ به نسل‌های آینده رفتار پدر و مادر و استادان است که کودکان و نوجوانان آنچه را در رفتار بزرگتران می‌بینند، او را الگو به خود قرار می‌دهند. اما ای که بیشتر علت به احترامی برخی از جوانان در چی است، بیاین نظر خود جوانان در این مورد بشنویم.
مثلا جوانای فعلی که به بزرگا احترام قائل میباشن به خاطر اینکه زیادتر سریالا رو متوجه میباشن، باید جوانا خودشون فکر بکنن که در آینده اونها هم بزرگ میشن و توقع دارن که خورتر از اونها اونا رو احترام بکنن.
نصیر احمد گلستانی هستم، مسئل سال چهارم پانزده علم طبیعی پانتون تعلیم تربیه کابل. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که بزرگترین صدقه بر یک پدر مادر تربیه اولاد سالم در جامعه است. و قسم که ما می بینیم بعضا شاید در سابقی فرهنگ در کشور ما وجود نداشت، جوانان بهتر احترام داشتن به بزرگان، ولی حال قسمی دیده میشه فرهنگ خارج کم کم بالای کشور ما تاثیر انداخته. چرا یک مزله ما داریم میگه خشت آور گر نهت معمار کچ، تا سریا میرود دیوار کچ.
ما فکر میکنم خاصتا این منشأ از فامیل میگیره، بعدنش از اجتماع. اگر در فامیل مثال مکررن از طرف پدر و مادر یکم گفته میشه یا برشان میگن که بچه مثال کدام بزرگی رو در بیرون دیدی، نهایتا سلام اگر برش ندادی، جایی که داشتی فکر که او بزرگ است باید جایی در برش اعلام کنی، یا از قسمتی که بزرگا تیر میشه حق اول بر از او باید بدی که تیر شوه. این بسیار زیاد رول داره که از خانه ای ترمیم شوه از پدر و مادر.
اینجانم صلاح الدین نظامی. امروز امی برنامه های تلویزیونی ما که هستن اصلا اگر 10 پوینت مثبت داشته باشه 90% منفی داره، اما ما کجا که قدر فکر و قدر قدرت یا برداشت که ما پوینت های مثبت بگیریم، و از این خاطر است که امروز جوانای ما به احترامی در مقابل بزرگای ما میکنن.
محمد ایواز جمال، استاد تعلیم و تربیه پوانتون تعلیم و تربیه کابل، میگه تاثیرات بعد سه دهه جنگ در افغانستان بالای روح روان جوانان تاثیر عمده گذاشته. و ای که مسئول کی است و راه بیرون رفت از این بحران ده چی است؟ بیاین که از استاد جمال بشنویم.
اول مسئولیت والدین و بزرگای یک خانواده است که به شخصیت طفل احترام بگذارند. طفل را نه تنها یک کودکی که به اصطلاح بزرگای ما هست که خب هنوز تو کودک هستی چیز نمیفهمی چنین حساب نکنند، برای او یک شخصیت قائل شان. همیشه بزرگای خانواده نماد یا نمونه از صداقت و راستی باشه و همیشه به خواسته های مثبت از اونها به حد توان خود کوشش بکنن که پاسخ مثبت بدن. و بعدش وقت که میان در مکتب کوشش شوه که مسئولین مکتب و اداره سعی بکنن که بر این جوانها و نوجوانها به عنوان شخصیت‌های آینده و مسئولیت پذیری جامعه برخورد بکنن. و دولت مکلف و موظف است که باید برنامه‌های رفاهی، تربیتی، ورزشی، فرهنگی را برای از اینا مساعد بسازه. و بیشتر راه بیرون رفت از این بحران و از این مشکلات ای هست که اولیای امور بیشتر تلاش بکنن که برای نسل جوان سرمایه گذاری بهتر بکند تا اونا افراد سالمتر و مسئولیت پذیرتر برای جامعه باشند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای گرامی، میگن نام نشانگر و آینه شخصیت انسان است، اما دیده شده تعیین نامهای نامناسب بر فرزند در تمام عمر موجب ناخوشنودی و سرفگندگی او در میان دوستان و همسالان میشه. البته هر نام بر خودش داستان داره. گاه از شغل روایت میکنه، موقعیت اجتماعی، اعتقاد مذهبی، گاه از عشق پدر و مادر به گل و گیاه، درخت و حتی حیوانات. هزمی رو هر بار کوره به اون نام خطاب کنن، احساس حقارت و نارضایتی در چهرش ظاهر میشه و موجب بروز رفتارهای نامناسب از او میشه. جوانه از ولایت هرات به نام نورگل که از نام خود راضی نیست میگه برخی مردم حتی نامای حیوانات بالای جوانان خود گذاشتن که برشان ناراحت کننده است.
یک نامای هستش که اصلا وقتی که کلان میشه و جوان داد بلوغیت میرسه از نامش خجالت میکشه. مثلا همی جمال یا قندل. قندل نام بسیار یک نام ایوان است که میذارن، نه صدا میکنه قندل یا پتتای صدا میکنه، یک نامای عجیب است. ما در پانتون ایراد هستش یک نامای هست که اصلا تعجب میکنی، میبینی میگی این چی نام است که گذاشته داره خودش.
از نام خودت راضی هستی؟
خب یک وقت که بود نه، ولی دیگه حالا کلان شده. باز نورگل دیده بودیم ولی نورگلی تا کم پیدا میشد. ما خودم تعجب میکردم چی نورگل چی است؟ نورگل یعنی نام خیلی چیزی است. بی معنی است، خب نام نداره، ولی خب باز گذاشتن پدر مادرها قدیما که هست. باید یک کاری بکنیم که این جوانان نامشان یک نام باشه که هر وقت که بدر میشه خار و ذلیل نباشه در اون نامش.
بادامگل دختر جوانی که از نام خود راضی نیست میگه زمانی که مکتب میره مورد آزار و اذیت صنفیاش قرار میگیره و از گذاشتن نامی که خانواده براش انتخاب کرده خجالت میکشه.
نام بادامگل است، از نام خود هیچ راضی نیستم، بخاطر که در مکتب که میرم تمام صنفیم سرم خنده میکنن و بادامگل اینا وقت بادام است، به می خاطر هیچ خوشم نمیه نامم. دیگه وقت که از فامیل خود پرسان میکنم که چرا نام بادامگل ماندی، میگن که بخاطر که بسیار مقبول بودی و بادام هم یک چیز بسیار خوب شد به خاطر نام تماندیم. یگان جایی که میرم یا یگان نفر که از نام ما پرسان میکنه که نام چیز، بخی میشرمم که بگویم نام بادامگل است. وقتی که نام ما بگویم عجیب غریب طرفم سیل میکنه که نام خودت دختر هستی، نام تام نام یک نوا ی خوشکست ریچ از نام درزی نیستم.
اسماعیل باشنده تایمنی شهر کابل به این نظر که مردم هنوزم بی سواد هستن، نامایی که روز و ما و چمن و کبل از بالای اولاد خود میگذارن که خیلی تاثیر بد داره.
بلفرض یک نفر نام میشانی، خدای نخواسته خر نام میشانی، کی خر خوش داره؟ یا شب نام میشانی، چمن نام میشانی. چمن نام از نام خود رضایت نداره، بچه او را رشن میکنه. چمن از روی فوتبال کنیم، چمن از یه طور کار کنیم، چمن از روی دولاغ میگرده، گاب میگردی، گپا هست زیاد بین مرد. ما آدمای را میشنویدیم پنجشنبه نام داشت، سه شنبه، دوشنبه، ما میگفتی چطور نامای هست؟ میگفت هست دیگه، نام از وقت مانده بوده. همی ذاتن مردم بی سواد بودی حرفا رو میزده.
هر انسان به گونه فطری با نام خود پیوند ناگسستنی داره، در حدی که شخصیت یک فرد از نام او سرچشمه میگیره. اما امروزه برخی از خانواده ها با تقلید از سریال ها نام هایی به فرزندانشان میگذارن که در آینده شخصیت فرزندانشان از اون نام متاثر میشن. شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه در تحقیقات روانشناسان ثابت شده که نام اهمیت و ارزش در شخصیت انسان داره.
نام مثل رنگ است، مثل لمبر پلیت است، مثل لباس است، مثل شخصیت است. نام اعتماد به نفسم است. خوبیایم است. ارزشهایم است. ایدیاهایم است. آدرسم است. پس ببینم که نام چطور است. این رنگ من مثل که موتر رنگ دارد. این نام من به من یک رنگ است. ببینم که موتر چگونه رنگ دارد. سفید است یا سیاه. این واضح است که تاثیر دارد. اگر سیاه بود تاریکی و ناامیدی و اینا را به مردم انعکاس خواهد داد. اگر سفید بود زیبایی و پاکی و صداقت را به مردم تبارز خواهد داد و مردم خواهد فهمید. بنابراین واضح و آشکار است که نام تاثیرگذاری خاص خود دارد و مفید است و از نظر روانشناسی هم که طبقات گوناگون انجام شده خیلی موثر و خیلی تاثیرگذار دانسته.
آقای عظیمی افضل، یک حق اولاد بالای والدین این است که نام مناسب و خوب بالایشان گذاشته شود.
از نظر دینی هم ثابت شده که دین ما میگه که یک حق اولاد بالای والدینش است که نام خوب گذاشته شود و اگر ما نام خوب نمیگذاریم یعنی حق اولاد خدا به جا نمیکنیم و او دائم اذیت و آزار خواهد دید. پیامبر خدا میگه که خوبترین نام ها عبدالرحمن است، زیباترین نام هاست. ولی متاسفانه دیده میشه که بعض نامهای خارجی و داخلی و عربی و زبان دیگه هم مانده میشه که او مفهوم نمیده در جامعه ما و تاثیرگذاری خود داره و منفی واقع میشه. او آزار و اذیت میبینه از شمو جوان و روی شخصیتش و روانش تاثیر گذاره.
پس با امید روزی که والدین در انتخاب نام برای کودکانشان بسیار دقت کنند و نام خوب برایشان انتخاب کرده تا در آینده باعث ناراحتی جوانانشان نگردد، برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که هم شنیده و هم خوانده میتونند برنامه را خاتمه داده تا نشر برنامه بعدی. الله یار و یاورتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.